بسم الله الرحمن الرحیم.
ما با اینکه در جلسه هم وعده دادیم که شاید راجع به دو سه تا اصطلاح دیگه بحث کنیم، ولی به پیشنهاد بعضی آقایون که مکرر هم میگفتن، امروز بنامون شد که یه سری تفاسیر رو معرفی کنیم، یه سری کتاب های تفسیری و شبه تفسیری و از این قبیل. مقدمتاً میدونیم که تفسیر مدون یعنی یک کتاب تفسیر، ولو حالا از خصوصیات یک تفسیر قابل مراجعه برخوردار نباشه، این تقریبا در 100 سال اول یعنی در سده اول چنین کتابی نبوده. در 100 سال اول تفسیر شفا یعنی نیاز پیدا میکردن به این که یک کلمه ای معنی بشه، از کسی سوال میکردن، او هم میگفته. در درجه اول خود رسول خود و بعد امیرالمؤمنین و بعد یه تعداد زیادی از صحابه و در کنار ائمه اطهار علیهم السلام که یک کلمه ای از آیه یا یه جمله از آیه یا یه آیه که مورد سوال قرار می گرفته، اونایی هم که جواب می دادن غیر از رسول خدا و امیرالمؤمنین و ائمه هدا که حساب خاصی دارن، دیگران تفسیرشون تقریبا اینطور بوده که گاهی اظهار اطلاع می کردن از اینکه ما می دونیم این آیه درباره چی نازل شده، چون خودمون بودیم، خودمون ناظر بودیم، خود بودیم و با گفتن شأن نزول مثلا آیه رو توضیح میدادن. کلمه ای رو بود اینجور قرائت میشد، کلمه ای رو اظهار اطلاع میکردن که در محیط حجاز معنی لغویش این بود و تفسیر در اون روزها بیش از این حد هم نبود و گاه گاهی هم از خود رسول خدا چیزی نقل میکردن. در 100 سال اول اینجور تفسیر بوده و اونم شفاهی که میگفتند و میشنیدند و اگر هم کسی یادداشت میکرده یادداشت میشده، چیز قابل ملاحظه ای نبوده. ولی در سده دوم شاید تفاسیر مدون دیگه باشه که از قرن سومش تقریبا در دستم هست. از قرن دوم تدوین تفسیر آغاز شده باشه که از قرن سومش در اختیار ما هم هست. مثلا از شیعه تفسیر فرات کوفی، یه تفسیری مال قرن سوم. تفسیر فرات کوفی تفسیر مدونی است که به صورت یک کتاب نسخش هم مانده و مورد مراجعه بوده و الان هم هست و چاپ هم شده. تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر عیاشی و تفسیر نعمانی، این هم سه تا تفسیر از تفسیرهای قدیمی ما. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که تفسیر قمی گفته میشه، تفسیر عیاشی که فقط نصفش در اختیار هست، و تفسیر نعمانی که تفسیر کل قرآن نیست بلکه تفسیر یه سلسله آیات بر اساس دستبندی، آیاتی تنویع شده و تفسیر شده. این تفسیر نعمانی و تفسیر فرات کوفی و تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر عیاشی سه چهار تا تفسیر قدیمی شیعه است که در مقابل هم مثلا تفسیر ابن عباس و افراد دیگه از اهل تسنن در اختیار هست که اینا تفسیرهای قدیمی حساب میشه. ولی حالا چیاغ جون؟ سوم و چهارم، اینا سوم و چهارم، این تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر عیاشی، تفسیر نعمانی، اینا مربوط به قرن سوم و چهارمه. همین چهار تا رو عرض کردم. تفسیر فرات کوفی، تفسیر فرات کوفی. عرض می‌کنم حالا به دور از این که خود این که در سده اول، سده دوم، سده سوم، سده چهارم جایی تدوین شده، کدوماش مال شیعه است، کدوماش مال سنی، ولی این باید بدانیم که تفاسیر این سه چهار قرن، تفاسیر این سه چهار قرن تفسیر یعنی تفسیری نبوده که اگه کسی یه آیه رو مطالعه میکنه مشکلی داره به اون تفسیر مراجعه کنه مشکلش رو ببینه اونجا طرح کردند، و بلکه اینا تفسیرهایی باید اسمش میذاریم یادداشتی، یعنی در مورد هر آیه ای اگه یه جمله اون آقا یادداشت کرده، در مورد هر آیه ای اگه یه روایت شنیده بوده یادداشت کرده، و شده یه تفسیری که مثلا کل تفسیر علی ابن ابراهیم وقتی چاپ جدید شده و چاپ حروف شده همش مثلا دو جلده 700-800 صفحه، یه تفسیری که از اول تا آخر صفحه باشه، اون چاپ قبلیش که چاپ سنگی بود که کمتر. این پیداست مطلب زیادی نمیدونه، بسیاری از آیات چیزی نداره، بسیاری از آیات یه کلمه، دو کلمه، یه جمله، یه سطر، دو سطر. تفسیر عیاشی هم تفسیر روایتیه، یعنی هر آیه‌ای در روایتی اگر بوده یکی دو تا چهار تا پنج تا نقل شده. تفسیر نهم تفسیر کل قرآن نیست، یه سلسله آیات تنویع شده، دستبندی شده و به ملاحظه‌ای در موردش توضیح داده شده. و تفسیر فرات کوفی هم یه تفسیر ولایتیه، یعنی یه سلسله از آیاتی که مربوط به امیرالمؤمنین و اهل بیته در اون تفسیر تطبیق میشه که این آیه مربوط به امیرالمؤمنینه، این آیه. تفاسیری که از اون دوره از سنی هم هست اونا هم همینطوره، یعنی چیزی در حد اینکه یه لغتی گاهی معنی شده، یه شعری شاهد آورده شده، یه کلمه ای مثلا که این دو جور قرائت شده، و اینه که ما لااقل اینطور باید بگیم از تفاسیری که از قرن دوم، سوم و چهارم برای ما مونده به عنوان کتاب‌های تفسیری قدیمی، میتونیم به عنوان یه منابع، میتونیم به عنوان یه مآخذ، مدارک، آهگاهی در بحث‌های تفسیریمون بهش مراجعه کنیم. ولی تفسیری نیست که مثلا اگر فارسی بشه حتی برای نسل تحصیل کرده یه تفسیری باشه قابل استفاده، اینجور نیست. هم خیلی کم مطلب داره، هم مطالبی داره که محل حرفه، باید روش صحبت بشه، هم مطالبی داره که مثلا یه طرفش اینجا نقل شده، طرف معارض و ضد و نقیضش جای دیگه نقل شده. اینی که به اون تفاسیر اصلا نمیتونیم دل خوش کنیم، در اینی که جز مآخذ ما هست. اما تفسیری که تفسیر اصطلاحی باشه و برای اهل علم و برای اهل دانش قابل مراجعه باشه، در شیعه اولین تفسیر، تفسیر تبیان، تفسیر تبیان شیخ طوسی. شیخ طوسی متوفای سال 460. تفسیر تبیان یه تفسیر مفصل که آیه رو عنوان میکنه، لغت آیه رو معنی میکنه، اقوالی که در مورد آیه گفته شده ذکر، یه نقدی گاهی میکنه، انتخابی گاهی میکنه، و دیدید که در 10 جلد تقریبا 500-600 صفحه‌ای یه چاپ نسبتا خوبی شده. قبلا هم زمان آقای بروجردی در 2 جلد بزرگ چاپ سنگی خیلی ریز که شاید مثلا 1200-1300 صفحه های بزرگ چاپ ریز. این اولین تفسیر شیعه از تفسیر تبیان، از تبیان شیخ طوسی. البته کتاب تبیان در عین اینکه مال شیخ طوسی بوده، در عین اینکه مال این بزرگوار بوده، مثل تفسیر مجموع البیان که بعد خواهیم گفت مرسوم نبوده، یه قدری کمتر در دست و بال بوده. بعدم که میخواستن چاپ کنن به زحمت مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حجت، دیگران دست و پا کردن، به زحمت یه دوره از خطی این تفسیر رو گیر آوردن که چاپ کنن. با اینکه مثلا تفسیر مجموع البیان شاید الان نسخه خطیش شاید 1000 تا نسخه خطی داشته باشه، که همین کثرت نسخه های خطی او و خطی این دلیل بر اینه که او خیلی بیش از این در حوزه ها بین اهل علم دایر بوده. این تفسیر تبیان اولین تفسیر ماست. بعد از تفسیر تبیان مرحوم شیخ طبرسی تفسیر مجموع البیان رو با استفاده زیاد از تفسیر تبیان نوشته، یعنی در آغاز کتاب رسماً به اصطلاح تذکر ده که من این کتاب مجموع البیان رو شروع میکنم به تألیف با استفاده از تبیان. شاید اونجا یه قدری هم مثلا تواضعی کردن، خضوعی کردن که اصلا این کتاب من همونه، فقط او نظمی نداشته، من نظم دادم. یعنی کتاب مجموع البیان اینطوره که آیه رو مطرح میکنه، یه تیتر داره القرائه که این آیه چجوری قرائت شده، یه تیتر داره الحجه که این قرائت ها به چه دلیل، یه تیتر داره اللغه لغاتش یعنی چه، یه تیتر داره النزول شأن نزولش چیه، یه تیتر هم داره المعنا معناش چیه. در آغاز کتاب گفته شده که همه اینا تو تبیان هست ولی قرائتیه. اونجا از قرائت گفته شده، از دلیل قرائت گفته شده، از شأن نزول گفته، از معنا گفته شده، ولی در هم من این کار کردم که از هم جدا کردم که بعضیا همین جمله مقدمه مجمع البیان رو به این معنا گرفتن که اصلا خود شیخ طبرسی پس کاری نکرده، برداشته کتاب تبیان رو منظم کرده، ولی نه اینجور نیست. با مراجعه معلوم میشه که نه، در مجمع البیان مطالب زیادی هست که اصلا در تبیان نیست، ولی میشه گفت مثلا 60% 70% مطالب مجمع البیان تبیان شیخ طوسی است که ایشون منظمش کرده. تفسیر مجمع البیان با استفاده از تفسیر تبیان تألیف شده با اضافات فراوانی که، و همین نظمش باعث شده که از همون روزگار تألیفش تو حوزه ها رسمیت پیدا کنه. و اینم دومین تفسیرمونه که دیدید چاپای خیلی زیادی داره، چاپ سنگی سابق داشته، چاپای حروفی یه بار مصر چاپ کردن که خود اینم که در مصر چاپ شد دلیل این بود که تفسیر قابل قبولی است حتی در محافل علمی اهل تسنن، بعد در تهران و قم هم چاپ شد. شاید بهترین چاپش چاپ کتاب فروشی اسلامیه باشه که حواشی از مرحوم آقای شعرانی داره. تفسیری است که آقای حسنزاده عاملی میگن که ما یه دوره مجمع البیان پیش آقای شعرانی خوندیم، منظور همینه که موقع چاپ این کتاب یه دوره ایشون این تفسیر رو پیش اون آقا خونده و اون آقا هم با کمک ایشون تفسیر رو تصحیح کردن. و یه مشکلی که ما در مجمع البیان داریم اینه که اشعار عربی مجمع البیان رو معمولا اگه در جامع شواهد نباشه معنی کردنش برای ما خیلی کار مشکلیه، و ایشون این مشکل رو حل کرده، از اول مجمع تا آخر تمام اشعار رو معنی کرده. و کسانی که اهل با اینجور چیزا که این یه تبحر خیلی فوق العاده ای میخواد که جز از مرحوم آقای شعرانی و کمک از کسی ساخته نبوده اصلا. این چاپ یه همچین امتیازی داره که اشعار همه در پاورقی معنی شده و هر کدوم هم معنی نشده گفته شده که کجاست، به اونجا مراجعه کنید معنیش اونجاست. و علاوه قرائاتی که در متن هست گاهی ناقصه، اون قرائات در پاورقی تتمیم شده، یعنی اگه آیه سه جور قرائت شده بوده در متن دو جورش آمده، جور سومش هم ایشون در پاورقی آورده. پس بهترین به نظر ما بهترین چاپ مجمع البیان همین چاپ کتاب فروشی اسلامی است با تصحیح مرحوم آقای شعرانی. تبیان ترجمه نشده ولی مجمع البیان هم قدیما ترجمه شده بود که نسخه خطیش هست، هم جدیدن دیدید که قم و جاهای دیگه ترجمه کردن در 27 جلد ظاهرا ترجمه مجمع البیان. میکنم که همونطور که میفرمان مرحوم شیخ طبرسی تفاسیر متعدد داشته، معروفه که ایشون یه تفسیر مفصل داشته، یه تفسیر متوسط داشته، یه تفسیر کوچک، و یکی یعنی از سه تفسیر دو تفسیر در اختیار ماست، یکی اصلا نیست، به هیچ معنا در هیچ جای دنیا تا حالا نسخش دیده نشده. و اون تفسیر دومی که از مرحوم شیخ طبرسی دست ماست به نام جوامع الجامع، جامع الجوامع میگن ولی جوامع الجامع اسمشه، جوامع الجامع مختصر تفسیر مجمع البیانه. این قبلا چاپ سنگی شده بود، بعدا در تبریز مرحوم آقای قاضی طباطبایی همون امام جمعه تبریز که شهید شدن ایشون تصحیح کرد و با خط طاهر خوشنویس یه چاپ خیلی آبرومندی شد. بار سوم هم آقای دکتر گرجی که از اساتید دانشگاه که سابقه توره این کتاب رو تصحیح کرده و در 4 جلد اخیر چاپ خیلی فوق العاده ایه، ولی متاسفانه این هنوز دو جلد شاب شده، با اینکه شاید 10 سال مشغولن، یعنی در طول 10 سال میشه که دو جلد شاب شده و دو جلدش مونده. این توامل جامع مختصر مجموعه و مرحوم شیخ طبرسی در آغاز این تفسیر اینطور فرمودن که من عرض میکنم که سنم به حدود 70 رسیده، سنم به حدود 70 رسیده و تفسیر مجموع البیان رو به پایان رساندم. بعضی ها ظاهرن از جمله پسرش اصراری دارن که من یه تفسیر مختصرتری بنویسم، ولی با این سن و سال، با مثلا این ضعف و ناتوانی چجوری عملیست، در این فکرها بوده که به تفسیر کشاف زمخشری برمیخوره. یعنی صاحب مجموع البیان تفسیر کشاف زمخشری که مال جارالله زمخشری مال سنی برمیخوره، میبینه در این توکاتیست و در آغاز این تفسیر میگه دیدن مجموع زمخشری را باعث شد که به او مثبت بدم، یعنی شروع کنم تفسیر مجموع البیان خودم رو خلاصه کنم با اضافه کردن نکاتی که به ذهن من نبوده و در تفسیر کشاف بوده. یعنی پس تفسیر خلاصه المجمع نمیتونه فقط خلاصه مجموع البیان باشه، یه اضافاتی داره که موقع نوشتن مجمع اون اضافات به ذهن ایشون نبوده، در اختیار نبوده، و اینم انصافاً انصاف علمای ما رو. و اینکه با اینکه طرف سنیه، با اینکه اوده، حالا کتاب چاپ میشه و زود معلوم میشه چی مالکیه و چه جوریست، اون روز اگه مرحوم طبرسی، امین الاسلام طبرسی، اگه این کارو میکرد و اصلا اسمی هم از زمخشری نمیبرد، شاید هیچ کسی نمیفهمید، شاید امروز این روزها تطبیق میشد و معلوم میشد که یه چیزایی از اون تفسیرشون گرفته. ولی چون اهل این نبودن که حق کسی رو تضییع کنن، در آغاز تفسیر خودش فرموده که من استفاده اون تفسیر کردم. اینی که تفسیر جمع الجمع هم لازمه، یعنی اگه کسی میخواد به تفسیر مراجعه کنه نمیتونه بگه مجمع رو مراجعه کنم کافیست، چون تو اون خلاصه گفتیم چیزایی هست گاهی که در اصل مجمع نیست. و اون تفسیر سومیشون هم که عرض کردیم که مفقود شد و گم شد، اینم تفسیر سوم، تفسیر مجمع البیان، تفسیر جوامع الجامع. چهارمین تفسیری که این محل حرف البته، اما از این که خود این تفسیر به اصطلاح خود این تفسیر تقریبا 1/5 این تفسیر 1/5 مجموع البیانه، میشه گفت این همون مختصر است، متوسطه مثلا گم شده، ولی در کتاب‌های کتابشناسی معمولا میگن نه اون صغیره گم شده، میگن اون کوچیکه گم شده. عرض میکنم که چهارمین تفسیر مهم شیعه تفسیر ابوالفتوح رازی است. شیخ ابوالفتوح رازی مرحوم قرن ششمه، اگه اشتباه نکنم فوت ایشون باید 548 باشه، مرحوم طبرسی 548 فوتشون باشه، پس ایشون از علمای قرن ششمه. دقیقا در همون زمانی که ایشون تفسیر مجموع البیان رو مینوشته، در همون زمان شیخ ابوالفتوح رازی هم در همون قرن تفسیر ابوالفتوح رازی رو نوشته که اسمش مثلا روح الجنان میگن، روح الجنان میگن، روز الجنان میگن، ولی همون تفسیر ابوالفتوح رازی بهتره، تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی که اینم مال قرن ششم. این تفسیر فارسیه برخلاف عربیست. البته میدونی صاحب مجموع البیان هم خب در سبزوار بوده و خراسان بوده و قبرش خب الان در مشهده و ایشون هم پیداست که فارسی بوده، چنانکه شیخ ابوالفتوح رازی هم حتما به عربی خوب مسلط بوده، چون دیگه ایشون تفسیرشو عربی نوشته و اون آقا تفسیرشو فارسی. در حدی که من اطلاع دارم این دو تفسیر به همدیگه ارتباط نداره، یعنی بی اطلاعی از هم نوشته، مجمع از او استفاده کرده و نه او از مجمع استفاده کرده، دو تفسیریست جدای از هم در بزرگ شیعی نوشته شده، ولی این تشابهش که وقتی مراجعه کنید خیلی با همدیگه شبیهه، این به خاطر همون تبیان، هر دو از تبیان استفاده کردن، اینی که بعضی این اشتباه رو میکنن جای کردیم بعد به ابوالفتوح دیدیم همونا رو داره، پس این معلوم میشه مر همونا رو مثلا در کتاب خودش آورده، نه این ظاهرا اشتباهه، بی خبر از هم این کار کردن، تشابهش به خاطر تبیانی است که دست هر دو بوده، یعنی هم تبیان مورد استفاده مجمع بوده هم مورد استفاده شیخ ابوالفتوح بوده، این که مشترکات زیاد داره. اما فرق تفسیر ابوالفتوح با تفسیر مجمع البیان یکی همین فارسی و عربی بودنه، یکی همون نظم و بی‌نظمی، یعنی تفسیر مجمع البیان همونطور که عرض کردم منظم و تیتربندی شد، ولی ابوالفتوح مثل همون تبیان و درهم برهم، یعنی لغتش و شأن نزولش و معناش و همه با هم اومده و جدا جدا. فرق سومی که هست اینه که تفسیر مجموع البیان یه تفسیری است که تفسیر مجموع البیان یه تفسیری است که برای اهل علمی که میخوان با مطالب محکم و متقن سر و کار داشته باشند، نه با مطالب خطابی و منبری و وعظ و قصه و این حرفا. اما تفسیر ابوالفتوح یه سری زوائد اینجوری داره، قصه هایی داره، عرض میکنم از عرفا خیلی وقت چیزایی نقل کرده، از بعضی صوفیه توش چیزایی نقل شده که اینا چیزایی زائد بر تفسیر مجموع البیان که جنبه‌های خطابی و منبری و این قبیل داره که از یه جهت بر اون تفسیر امتیازه، چون بالاخره یه اطلاعاتی از همونجا دست میاد، از یه طرف هم نقطه ضعفه که نمیشه رو همش تکیه کرد، چون خیلی داستاناش همون داستاناییه که تو کتابای عرفا این ور اونور بوده و ایشون هم آورده. تفسیر ابوالفتوح رازی قبلا در 5 جلد بزرگ چاپ شده بود زمان شاه اولی، بعد در 10 جلد با تصحیح مرحوم الهی قمشه‌ای، همین که ترجمه قرآن داره و ترجمه صحیفه سجادیه داره، مرحوم الهی قمشه‌ای استاد آقای جوادی و حسنزاده و اینا، در 10 جلد چاپ شده بود. باز این اخیراً با تصحیح همین مرحوم آقای شهرانی در 12 جلد چاپ شد که چاپش همین چاپ 12 جلدیه که توسط کتلامیه با تصحیح مرحوم آقای شهرانی با پاورقی های نسبتاً کوچک و پرمعنا و با یه ملحقاتی که اون ملحقات هم باید جدا در موردش صحبت کنم. این کتاب چاپ 12 جلدی من ملحقاتش از اون چاپا خیلی بهتره و ملحقاتش خودش یه داستان جدایی داره که اصلا اگه کسی اون چاپا رو هم داشته باشه حتما باید این ملحقات رو تهیه کنه. مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی قبرشون میدونید در حضرت عبدالعظیم کنار قبر شاهزاده حمزه، یعنی تو اون حیات کوچیکی اون پشتی که قبر شاهزاده حمزه صحنه شاهزاده حمزه حساب میشه، مقبره ایست به نام مقبره شیخ ابوالفتوح رازی که در همون مقبره مرحوم آقای شاهبادی و عده‌ای از علما و بزرگان هم دفنند. عرض میکنم که اینم چهارمین تفسیرمون، تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی. تفسیر دیگه ای که به اصطلاح از تفاسیر تفسیر منهج الصادقینه، تفسیر منهج الصادقین که مال ملا فتح الله کاشانی است از علمای قرن دهم. منهج الصادقین تفسیر فارسی است، با استفاده از مجموع البیان نوشته شده ولی زوائدی هم داره و کتابی است که از روزگار تألیفش رسمیت پیدا کرده و خیلی مورد استفاده و علاقه بوده و چاپای زیادی داره، از جمله باز خود مرحوم آقای شهرانی این تفسیر رو هم تصحیح کردند و در 10 جلد چاپ شده که بهترین چاپش باز همین چاپی است که مرحوم آقای شهرانی تصحیح کردند و توسط کتابفروشی اسلامی چاپ شده. منهج الصادقین تألیف ملا فتح الله کاشانی از علمای قم، دقیقا تاریخ فوتش معلوم نیست. مرحوم ملا فتح الله کاشانی هم خودش تفسیر منهج الصادقین خودش رو خلاصه کرده به نام خلاصة المنهج، اونم در 4 جلد چاپ شده، یعنی خودشون تفسیر خودشون رو خلاصه کردن و چاپ شده و تفسیر خلاصة المنهج. البته ایشون ترجمه و شرح نهج البلاغه هم داره که از بهترین ترجمه های نهج البلاغه است، شهر نهج البلاغه ملا فتح الله کاشی که متاسفانه چاپ جدید نداره، چاپای قدیم داره، ولی کسانی که با نهج البلاغه سر و کار دارن حتما باید اون شهر رو هم در کارهای علمیشون ببینن. شرح مفصلی نیست، همش در یه جلد چاپ شده، ولی بالاخره چون ایشون یکی از علمای بزرگ و تقریبا در ترجمه ید طولایی داشته، این ترجمه نهج البلاغه میتونه بر خیلی از ترجمه های متأخر از جهاتی برتری داشته باشه. چی؟ اینو تو کتاب فروشی ها همون شرح نهج البلاغه ملا فتح الله معروفه، ولی اسم اصلیش دارن اگه اشتباه نکنم تنبیه القافلین، تنبیه القافلین، ولی اینا معمولا تو کتاب فروشی ها با همین اسما معروفه، شرح نهج البلاغه ملا فتح الله، تفسیر ابوالفتوح رازی و تفسیر، اما منهج الصادقین نه، اون با اسم خودش. تفسیر دیگه ای از شیعه تفسیر جلاء الاذهانه، تفسیر جلاء الاذهان معروف به تفسیر گازور، تفسیر گازور میگن، تفسیر جلال احزان هم میگن. تألیف ابوالمحاسن حسین جرجانی، ابوالمحاسن حسین جرجانی از علمای قرن نهم و دهم بعد از ابوالفتوح رازی و قبل از منهج الصادقین این تفسیر فارسی نوشته شده. پیداست که این تفسیر فارسی با استفاده فراوان از ابوالفتوح رازی نوشته شده، بعد از ابوالفتوح و قبل از منهج و با استفاده فراوان از ابوالفتوح نوشته شده. بعضیا گفتن منهج الصادقین هم از همین تفسیر جرجانی خیلی استفاده کرده. تفسیر جلاء الاذهان معروف تفسیر گازور، تألیف ابوالمحاسن حسین جرجانی از علمای قرن نهم و دهم، این تفسیرم 10 جلد توسط مرحوم محدث ارموی تصحیح و چند سال پیش چاپ شده، تفسیر جلاء الاذهان. تفسیر دیگه‌مون تفسیر صافی فیضه، مرحوم فیض فوت چه اشتباه نکنم 1091 از علمای قرن 11 ایشون هم دو تفسیر داره، یه تفسیر صافی، تفسیر اصفا، یعنی تفسیری که خودشون نوشتن به نام صافی بعد خودشون خلاصش کردن به نام اصفا. هم صافی چاپ شده هم اصفا چاپ شده، چاپ‌های مختلف هم داره. تفسیر صافی تألیف مولانا محسن فیض کاشانی، تفسیر عربی است، در یه جلد سنگی سابقا و در 2 جلد تقریبا بزرگ بعدها، بعد در 4 جلد نسبتا متوسط در بیروت و جاهای دیگه چاپ‌های متعدد داره تفسیر صافی. گفتیم خود مولانا محسن فیض تفسیر خودش رو خلاصه کرده به نام اونم چاپ شده، تفسیر اصفا. اگه تفسیر شبر رو دیده باشید که حالا میگیم، تفسیر اصفای فیض کاشانی یه چیزی شبیه به تفسیر شبره، یه تفسیر خیلی خلاصه برای کسی که میخواد قرآن بخونه و همون موقع که قرآن میخونه به یه چیزایی توجه داره. اینجور تفاسیر خوبه که کلمه، یه جمله، یه نکته گفته شده. تفسیر اصف، نخه اصفام عربیه، صافی هم عربیست. کنم که تفسیر دیگه ما تفسیر مقتنیات و درر، تفسیر مقتنیات و درر، تفسیر مقتنیات درر تألیف عامی سید علی مفسر تهرانی، عامی سید علی مفسر تهرانی از علمای همین قرن 14. تفسیر مقتنیات درر در 12 جلد چاپ شده، عربی است. این کتاب اصلا با مجمع البیان خیلی نمیشه گفت فرق داره، یعنی مثل اینکه ایشون مجمع البیان رو تدریس میکرده و بعد می نوشته. نوشته ها رو وقتی ببینیم 90% عین عبارات خود مجمع البیان اصلا، یعنی اصلا عین عبارات خود مجمع البیان با یه چیزایی که حتما به ذهن ایشون آمده. تفسیر مقتنیات درر تألیف عامی سید علی مفسر از علمای قرن 14 از علمای تهران بوده، در مسجد جامع تهران درس تفسیر می گفته و تفسیرشون بعد از فوتشون در 12 جلد چاپ شده. تفسیر دیگه علمای همین قرن 14، تفسیر مقتنیات درر در 12 جلد چاپ شده، عربیست. این کتاب اصلا با مجمع البیان خیلی نمیشه گفت فرق داره، یعنی مثل اینکه ایشون مجمع البیان رو تدریس میکرده و بعد مینوشته. نوشته ها رو وقتی ببینیم 90% عین عبارات خود مجمع البیان اصلا، یعنی اصلا عین عبارات خود مجمع البیان با یه چیزایی که حتما به ذهن ایشون آمده. تفسیر مقتنیات درر تألیف عامی سید علی مفسر از علمای قرن 14 در مسجد جامع تهران درس تفسیر میگفته و تفسیرشون بعد از فوتشون در 12 جلد چاپ شده. تفسیر دیگه تفسیر معاصرمون مرحوم آقای حاج سید حسن، یا حاج سید حسین اگه اشتباه کنم، حاج سید حسن یا حاج سید حسین اثناعشری از علمای حضرت عبدالعظیم بودن، یعنی از طلاب قم و درس خونده های قم زمان مرحوم حاج شیخ، بعدن به حضرت عبدالعظیم رفته بودن، از بسیار متقی و آمر معروف و ناهی از منکر و خیلی مورد علاقه اون صفحات و خیلی خدوم شدن و این تفسیر فارسی در زمان خودشون در 14 جلد و پارسال پیارسال همین سالهای اخیر با شکل خیلی بهتری، حالا یا در همون 14 جلد یا در 12-10 جلد خیلی خوب چاپ شده. این تفسیر فارسی است، مثل تفسیر منهج الصادقین میمونه، یه تفسیر فارسی مثل تفسیر منهج الصادقین، ولی من شنیدم که بعضی از علما بعضی جاهاشو خونده بودن، تعریف کرده بودن که به اصطلاح تفسیر خوبیه. البته اون آقا از علمای خیلی از حیث علم خیلی برجسته نبود، ولی اون تقوا و معنویتش احتمال داره که گاه گاهی کمکش کرده باشه که چیزایی در تفسیر آقا که در جاهای دیگه پیدا نشه. اینم تفسیر فارسی. عرض میکنم که تفسیر دیگه تفسیر مخزن العرفان. تفسیر مخزن العرفان، مخزن العرفان تألیف اون بانوی اصفهانی، اون خانومی که در اصفهان بود، خانوم هاشمیه خانوم امینیه هاشمیه که با القاب معمولا میگفتن بانوی ایرانی، رو به خیلی کتاباشو می‌نوشتن بانوی ایرانی. این خانوم که برخلاف خیلی از و خانوم‌های دیگه که اونام درس خونده بودن تحصیل کرده بودن، ولی کمتر دیده شده بود در این قرن اخیر از این خانمایی که درس میخونن، کسی از حیث سایر مراجع مثل سایر مفسرین به اونجاها برسه. خیلی درس میخوندن، ولی خب درس در این حد بود که مثلا این شرلومه خونده، یه شده حالیش نشده. مثلا میتونه یه سالهای اخیر که یه خانومی نه رسما مثل یکی از علمای بزرگ، ایشون جدن درس خونده بود، فقه خونده بود، اصول خونده بود، فلسفه خونده بود، عرفان خونده بود و استاد دیده بود، دنبال کرد و روزی که کتاب این هاشمیه ایشون، شرح چهل حدیث ایشون که تقریبا یکی از کتابهای عربی ایشون بود، چاپ شد و در حوزه های علمی منتشر شد، اصلا مورد اعجاب این زخر عمر این تفسیر رو می نوشه. یعنی کتاب های زیادی ازش شده، شاید 20 کتاب ازش چاپ شده باشه، این اواخر این تفسیر مخزن العرفان رو می نوشتن که فکر کنم در 14 جلد چاپ شده بود، در زمان خودشون کم کم چاپ می شد، بعدم شنیدم کرده. این تفسیرم حتما باید یه اصطلاح ویژگی هایی داشته باشه، تا حدی هم که ما نگاه کردیم البته اونجور تفاوت با سایر تفاسیر به ذهن ما نیومد، ولی خصوصیات این خانم ایجاب میکنه که اگه کسی به تفسیر زیاد مراجعه کنه حتما یه جاهایی نکاتی داشته باشه. البته این تفسیر چون بعد از المیزان بود، ایشون با توجه به المیزان نوشته و گاهگاهی هم در مورد المیزان به اصطلاح ما نقد داره، یعنی چیزی نقل میکنه، ایراد میگیره، اشکال میگیره و از این قبیل. و دیگه از تفاسیر ما تفسیر این تفاسیری که تا الان عرض می‌کردم تقریبا تفسیر کل قرآن، یعنی یه وجه مشترک اینا اینه که همه قرآن رو تفسیر کردن، یه وجه مشترک این که مفسر خواسته و آیه رو روشن کنه و مجمل ازش رد نشه. یه به اصطلاح تقریبا خصیصم این که این تفاسیر تقریبا از حیث اقسام تفسیر که الان خدمتتون خواهم عرض کرد، اینا که میگفتم همه از یه قسم بودن، اقسامیه. بعضی تفاسیر ما تفسیر رواییه، تفسیر روایتی، یعنی آیه رو نقل میکنه و روایات ذیل آیه رو میگه، دیگه اصلا کاری نداره، یا اگرم که خیلی مختصر، اینا رو ما میگیم تفسیر روایتی. بعضی از تفاسیر تفسیر میکنه ولی به خاطر خصوصیت که در خود مفسر هست، آیه که عنوان میشه خود به خود متمایل میشه به یه بحثای عرف اونجور مباحث. بعضی تفاسیر بیشتر به ادبیات قرآن به اینجور چیزاش عنایت داره، تفسیر روایی، تفسیر عرفانی فلسفی، تفسیر ادبی. ولی بعضی از تفاسیر که خواد تقریبا جامع بین اینا باشه، یعنی میخواد مطالب ادبی داشته باشه، مطالب حتی عرفانی داشته، مطالب روایاتی هم که مثلا در ذیل آیات هست تا حدی داشته باشه، این تفاسیری که ما گفتیم تقریبا اینجور تفاسیره، یعنی همه چی داره. البته مثلا معجم البیان روایت داره، ولی نه همه روایات رو. اونجوری هم نیست که مثلا هر چی روایت بوده ایشون، ولی بالاخره روایت داره. تفسیر صافی روایت بیشتر داره، به روایات بیشتر توجه داره. تفسیر منهج الصادقین گفتیم مثل معجم البیان میمونه، تبیان مثل معجم البیان میمونه. این تواجی گفتیم تقریبا یه تفاسیره. و آخرینش تفسیر المیزان، تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی هم خب با ویژگی هایی که داره یه تفسیر جامع که تقریبا میخواد به همه جهات آیه بپردازه. و اون سبکی هم که خودش داره، تفسیر آیه به آیه و آیات به آیات و تفسیر موضوعی که یعنی آقایون باهاش آشنام هستن، اینم آخرین اینجور تفاسیر نمونه هست که تفسیر بسیار خوبیه. تفسیری هست به نام اطیب البیان، مال یکی از علمای اصفهان، در مجلدات خیلی زیاد. تفسیر اون عرض میکنم، تفسیر همین سری، تفسیر اون که در مجلدات زیاد چاپ شده از همین سری است. تفسیر دیگه هست مال یکی از علمای موجود در همدان، آقا نجفی، داماد مرحوم آقای نائینی، که الان اسم تفسیر یادم نیست، اونم مجلدات زیادی داشت چاپ شده. تفسیر جاوید فی ابو زوجه روان جاوید در چهار جلد. این تفاسیر دیف اینا دیگه زیاد هست که خود آقایون برخورد میکنه. بله، تفسیر بصائر هم که ایشون میگن یه تفسیری است که یکی از آقایونی که قدیه محل حرف شدند و حالا میگه گفتن زندان شدند و سنده، این تفسیر یه تفسیری ایشون، ایشون از سابقه به اصطلاح در مباحثه تفسیری که با یه عده‌ای داشتن معلوم شه دست جلدی نوشته، یه تفسیری که به هر جزئی در دو جلد و ایشون تفسیر رو چاپ کرد. اونم تقریبا همینجوره، یعنی تیترهای متعدد داره و زیر هر تیتری هم بحث داره و گاهگاهی هم میگن حرفای تازه داره و از این کتاب شخصی دزدهاتش خودش با هر صورتی بود چاپ میکرد و تقریبا داشت جام میافتاد که بحثای سیاسی براش پیش اومد و تفسیری قدری گرفتار شد و خودش گرفتار شد و الان خودش داره و تفسیر تقریبا یه قدری منزوی شد به خاطر اون چیزایی که ایشون نوشته بود و گفتن نباید نوشته شد. یه تفسیر بله، نه نمیتونه اونجور باشه، اینو مرا میتونه باشه، میتونه نکاتی داشته باشه و الا اونجور نمیتونه باشه. اصلا یه نکته که باید آقایون توجه داشته باشن این که در بحثای طلبگی، چه در جایی که میخواییم مباحثه کنیم، چه چیز میخواییم بنویسیم، چه حتی مثلا میخواییم تفسیر بنویسیم، ما باید اول یه کتاب دم دست برای کنیم، یه کتاب دم دست برای خودمون انتخاب کنیم که با او سر و کاریم. اون وقت بعد در مشکلات و معضلات و چیزایی که میخواییم نیم، اون وقت به کتابهای دیگه میخواید یه بحث تفسیری داشته باشید. خود دو نفر میخواید مباحثه کنید مثلا، یا میخواید یه جایی تفسیر الغا کنید، یا یه جایی میخواید یه مثلا تفسیری بنویسید. این تقریبا فکر کنم خودتونم به این تجربه رسیده باشید که اول دم دست برای خودش انتخاب کنه که اون کتاب اصلی که من باید باهاش سر و کار داشته باشم، که تو اون خیلی عمیق بشم، خیلی این طرف اون طرف ببینم اون کدوم کتابه، بعد اون وقت مشکلاتم باید که اگه برخورد کردم، اونی که به ذهن ما میاد تفسیری که ما باید باهاش سر و کار داشته باشیم، یعنی تفسیری که تقریبا یه طلبه شیعه اگه بخواد با تفسیر سر و کار داشته باشه الان نمیتونه ازش غافل بشه، من میگم تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان و یه تفسیر روایتی مثل نورالثقلین که ایشون گفتن. این دو سه تفسیر باید تفسیر دم دست ما باشه که خیلی باهاش هش و نش داشته باشیم، خیلی ورق بزنیم، خیلی این طرفشو بخونیم، اون طرفشو بخونیم، ولی در عین حال که به این سه تفسیری که دم دست ما مراجعه میکنیم، گاهی میبینیم الان یه مشکلی مطرح شده که تو این سه تفسیر یا مطرح نشده، یا اگرم مطرح شده جواب قانع کننده ای، اون وقت بریم سراغ این تفسیر و اون تفسیر. و الا خب برای مثل ماها که میسور نیست که در هر بحثی به 30 تا 40 تفسیر به تمام معنا مراجعه کنیم. این قاعدش اینه که در کتاب‌های دیگه هم همینطور هستن. مؤلفین معمولاً بدونید مؤلفین اصلا همیشه همینطور بودن، یعنی حتی یه نفر که یه کتاب فقه می‌نویسه، مثلا صاحب جواهر که جواهر می‌نویسه، شما وقتی به جواهر مراجعه کنید می‌بینید در جواهر عبارات کتاب ریاض المصابیح، عبارات کتاب کشف اللسام یعنی شرح قواعد هندی 200 300 500 کمتر زیادتر، این عبارات شرح کبیر تو جواهر است، این عبارت
فاضل هندی تو جواهر هست. این نشون میده کتاب دم دستش این دوتا بوده، دوستی کتاب دم دست داشته که همیشه با اونا حشر و نشر داشته و بعد کتابای دیگر رو به عنوان گاهگاهی مراجعه میکرده. و ما در هر بحثی در تفسیرم باید همینطور باشیم، اون خیلی بهش عنایت داشته باشیم، تفسیر المیزانه، تفسیر مجموع بیانه و تفسیر یه تفسیر روایتی که از روایات هم با اینکه در المیزان اومده بیشتر مراجعه کنیم، مثلا تفسیر نورالثقلین یا تفسیر برهان که حالا از خواهم کرد. اما تفسیر نمونه هم که میدونید خب انصافش اینه که از بهترین تفاسیر معاصر ماست، به خاطر اینکه خب زیر نظر آقای مکارم این تدوین شده و این خصیصه از آقای مکارم هیچ کسی نمیتونه منکر بشه که آشنای به مسائل زمانه. 20-30 سال کسی که با همه مسائلی که در حوزه مسائل علمی که مطرح می شد، یکی از کسانی که با همه این مسائل همینه و چون در نهایت ایشون می خونه، یعنی انسان خیلی می تونه یه درصد زیادی ادعا کنه، 80%، 90%، 95% دیگه مطمئن میشه که در این تفسیر و در تفسیر آیات دیگه چیز زننده، چیزی که دیگه وقتی مطرح کردیم کسی بگه نه این 100% غلطه، چیزی که وقتی مطرح کردیم کسی بگه این با یه گوشه از عقاید ما نمیسازه، تو تفسیر نمونه ظاهرا هم چیزا دیگه پیدا، ولی در تفاسیر سابق ما این چیزا فراوان هست. در تفاسیر سابق مثلا اینکه بعضیا میگن آقا مجموع بیان رو ترجمه نکنید برای مردم، مثل اینکه میگن اصول کافی رو ترجمه نکنید، چون آخه راست میگن در اصول کافی در اینی که یکی از معتبرترین کتابهای ماست چیزایی هست که اهل علم باید حل کنن، چیزایی هست که اگه تعارض داره تعارضش یه اهل علم باید حل کنه، ما اینو فارسی کنیم دست مردم بدیم، خب او خودش داره مطلب متعارض رو میخونه و اصلا حالشه. یعنی ممکنه مطالب ضعیفی باشه، مطالب سستی باشه، ممکنه یه گوشش یه مطلبی باشه که اصلا با اساس تشیع نسازه، حالا در این کتاب علمی به یه عنوانی گفته شده این ترجمه بشه و در دست این آن قرار بگیره، حتما باید برای مردم اینجور تفاسیر باشه. تفسیری که تقریبا دیدید که در تفسیر نمونه اینجور گفته شده که 14 تا تفسیر ظاهرن، 14 تفسیر دیده شده، مطالعه شده، خلاصه گیری شده و به اصطلاح و که قابل عرضه است گفته شده. اینو میشه گفت که یه جا آیه رو مراجعه میکنیم مشکلی داریم، نمونه حل نمیکنه، این شاید فراغون باشه که به ذهنش بیاد اونجا مطرح نشده. اما از اون طرفش این حسن چیزای زننده‌ای که بعد باید بشینیم هی توجیه کنیم و هی از این چیزا، اینه که این تفسیرم تفسیر بسیار خوبیه. عرض میکنم که بله عرض میکنم این سری تفاسیر که عرض کردم اینا همه از این بود بود که گفتیم که این تفاسیر تقریباً تفسیریست که همه مثل هم میمونه. میمونه تفاسیر روایی مون، تفاسیر روایی ما یکم تفسیر نورالثقلینی که ایشون فرقلین در 5 جلد چاپ شده، این فرقلین میگه دیگه اصلا بحث ندارم تفسیر دارم. عرض میکنم که نورالثقلین تفسیر روایی است که فقط روایات رو داره و بحث نداره، یعنی شما اگه خواستید ببینید در ذیل این آیه روایت هست که نه به این کتاب مراجعه میکنید. یکم تفسیر نورالثقلین مالی که از علمای قرن 11مه، مالی یکی از علمای قرن 11مه. تفسیر برهان هم هست مال مرحوم سید هاشم بهرانی که ایشون هم مال قرن 11مه، اونم تفسیر روایی است، اونم در 5 جلد چاپ شده، این 5 جلد کوچک، اون 5 جلد بزرگ. و بله تفسیر برهان، البرهان. و این تفسیر برهان رو سقلین هم بینشون خصوص منوچه، یعنی نمیشه گفتش که خب ما به برهان که مراجعه کردیم کافیه، چون چیزایی در نورالثقلین هست که در برهان نیست و چیزایی در برهان هست که در... پس اگه خیلی کسی بخواد دقیق باشه که ذیل آیه روایت آمده نیامده چی آمده، باید هر دو اینا رو نگاه کنه. اون وقت در سنی ها شبیه این دو تفسیر روایی ما تفسیر دارالمنصورشونه. دارالمنصور مال سیوطی قرن 10مه، متوفای 910، دارالمنصور هم فقط روایت داره و از تفسیرهای روایی است که خیلی مورد عنایت آقای طباطبایی در تفسیر المیزان بوده. یعنی تفسیر المیزان در بحث رواییش باید از شیعه که نقل میکنه، از نورالثقلین نقل میکنه، از برهان نقل میکنه و از کتابهای روایی از سنی ها که نقل میکنه، معمولا از تفسیر دارالمنصور نقل میکنه. این تفسیر بله نه اونجور نمیتونیم بله. دارالمنصور گفتیم مال سیوطی، جلال الدین سیوطی متوفای 910، همین صاحب کتاب سیوطی که میخونیم، دارالمنصور سیوطی مؤلفش همین مؤلف کتاب سیوطی است که درس طلبگی میخونیم. عرض میکنم که البته روایات فرمایند سیانه نه، این کتابای روایی ما هیچ کدوم ما نمیتونیم همچی قولی بدیم، به خصوص روایات تفسیری. روایات تفسیر مال همونطور که در المیزان به اصطلاح باهاش رفتار شده، یه همچی رفتاری بشه، یعنی باید بشه ببینیم با آیه میسازه نمیسازه، جنبه تفسیری داره جنبه تأویلی داره و بحثای دیگه. از تفاوت این سبکی که بگذریم، ایشون فرمان تفسیر نفحات الرحمن هم هست، اونم یه تفسیر به اصطلاح فارسی مال مرحوم نهاوندی میفرمایید، تفسیر فارسی از مال مرحوم نهاوندی و ایشون از علمای معاصر یه مثلا 30-40 سال پیش بودن، اونم تفسیر خوبیه، اگه اشتباه نکنم در 4 جلد بزرگ به چاپ سنگی چاپ شده، تفسیر فارسی. عرض میکنم بله رحمان، نفات الرحمن رحمان، یک کتاب تفسیر آلاء الرحمن هم هست، آلاء الرحمن مال مرحوم بلاغی، آلاء الرحمن مال مرحوم شیخ جواد بلاغی که این ناقص البته شاید یه پنجم از قرآن تفسیر شده، اینم تفسیر بسیار خوبی است، این یه پنجم تفسیر در یه جلد همش چاپ شده، آلاء الرحمن. از تفاسیر سبکای دیگه می‌خواستیم عرض کنیم، یکی تفسیر مولا صدراست، مولا صدرای شیرازی صاحب کتاب اسفار تفسیر داره، البته تفسیر تمام نیست، قسمت‌هایی از قرآنه، بعضی از سور قرآنه، جدا جدا چاپ شده، مجموعش هم یک جا چاپ شده، در 7-8 جلد اخیراً چاپ شده. این تفسیر مولا صدرا از همون سبک تفسیرهایی است که گفتیم که آیه که عنوان میشه میره سراغ مطالب فلسفی و عرفانی و اونجور مطالب. و از تفاسیر به اصطلاح تفسیر مولا صدرا به همین تفسیر به همین نام معروفه، تفسیر مولا صدرا اسم به خصوصی فکر نمی کنم داشته باشه، بله عربیه. بعد و از تفاسیر عرفانی یکم همین تفسیرش که اون آقا گفتن، تفسیر خواجه عبدالله انصاری، تفسیر خواجه عبدالله انصاری، البته تفسیر خواجه عبدالله انصاری همینی که یقین تو کتاب فروشی ها زیاد دیدید، چون اخیراً یعنی در سالهای اخیر در 10 جلد چاپ شده و مکرر چاپ شده و خیلی نسخش فراوونه، اون به نام کشف الاسرار میبودیه، کشف الاسرار میبودی، کشف الاسرار میبودی، تألیف ابوالفضل رشید الدین میبودی از علمای قرن ششم. ولی این کتاب از خواجه عبدالله مطلب زیاد نقل شده، به چه مناسبت معروف شده به تفسیر خواجه عبدالله؟ تفسیر خواجه عبدالله، خواجه عبدالله مال قرن سوم چهارمه، این مال قرن ششمه، ولی چون در این کتاب از خواجه عبدالله مطلب زیاد نقل شده معروف شده به تفسیر خواجه عبدالله. اما تفسیر میبودیه، کشف الاسرار میبودی، تألیف ابوالفضل رشید الدین میبودی از دانشمندان قرن ششم، تفسیرم فارسیه. ولی ما این تفسیری که حالا میگفتیم مال شیعه بود غیر از دارالمنصور، این تفسیری که الان میگیم مال سنی هاست که بعدم چند تا از تفاسیر سنی رو خواهیم گفت اگر وقت اجازه بده. این تفسیر فارسی است، این تفسیر فارسی است و این خصوصیت رو داره که هر آیه ای رو عنوان میکنه تفسیر میکنه، میگه نوبت الاولا، یه چیزایی میگه دو صفحه سه صفحه میگه، باز میگه نوبت الثانیه، باز دو صفحه میگه، باز نوبت الثالثه، یه چیزایی میگه. هر آیه ای رو که عنوان میکنه در سه نوبت تفسیر میکنه و تقریبا مدعی هم چیزیه که اول که تفسیر کردم سطحی معنی کردم برای عامه، بعد دو مرتبه که شروع میکنم دو مرتبه تفسیر میکنم برای قدری از افرادی که جزء خواصن، باز بار سوم معنی میکنم برای خاص الخاص و اونایی که دیگه اصلا این تفسیر اینجوری مدعی است. مثل این که ما نمیگفتیم مثلا آیه بطن داره و بطن داره، مثل این مدعی مثلا اول ظاهرشو میگم بعد در نوبه دوم یه بطنشو میگم در نوبه سوم باز یه بطن دیگر میگم. فارسی تر بگیم اول تفسیر میکنه مثل همه تفاسیر، در نوبه اول کنه مثل همه تفاسیر، در نوبه دوم یه قدری دقیق تر، در نوبه سوم مطالب عرفانی داره. یعنی اصلا نوبه سومش فقط یعنی آیه رو به بعد عرفانی معنی میکنه، در نوبت اول تفسیر میکنه، در نوبت دوم دقیق تر تفسیر میکنه، در نوبت سوم اون بعد عرفانی آیه رو در نظر میگیره و دیگه حالا قصه و حکایت و صحیح و ناصحیح فراوان توش داره، ولی در این حال تفسیر خوبیه، ولی خب مال اهل تسننه که تفاسیر اهل تسنن یعنی این وجه مشترک رو همه با هم دارند که در کل آیاتی که مربوط به امامته کمیت همشون لنگه، یعنی اون خوب خوباشون و بد بداشون و خوب باشن یه جاهایی به عنوان فضیلت در ذیل آیه چیزی نقل میکنن، مثلا ذیل آیه مباهله داستان مباهله رو نقل میکنن، بعضی همون هم نقل میکنن، در ذیل آیه مثلا انما ولیکم الله داستان نزول در مورد و الا دیگه بحثی داشته باشند و اونجوری که مفسرین شیعه به این آیه که میرسن وارد این میدان میشن، نه اونا اگر اهل از اون طرفش نباشن که گاهی پیشگیری کنن معمولا، و این خیلی ناراحت کننده است که یعنی بی‌انصافی مفسر رو میشونه که چی میشه که بالاخره مفسر بودنش ایجاب میکنه مطالب بنویسه، حالا به نفع هر کسی هست، چطور میشه که اینا سانسور میشه و یه جاهایی این دیگه تقریه تفسیری اهل تسنن. عرض میکنم که وقت رو این بحثم تقریبا مون، حالا ببینیم هر جلسه دیگه چه باید تفسیر کشف الاسرار، کشف الاسرار میبودی. من از تفاسیر سنی هم یه دهتایی یادداشت کرده بودم که موند. بله نوشته، خیلی نوشته، کتاب زیاد داره و تقریبا میشه گفت کل، اما گاهگاهی میشون شواز و نوادر داره، یعنی در به خصوصی کتابایی که اخیراً نوشته فقهش تفسیرش حرفای منحصر به فرد گاهی داره، یعنی گاهی آیه رو یه جوری معنی میکنه که هیچ کسی تا حالا اونجور معنی نکرده، اونجا باید حواس جمع باشه و الا ایشون یه نویسنده توانایی.